قهرمان و مظلوم همون شکر خداست. کسی که شکر اینها را به جا نیارد، شکر خدا را به جا نیاورده است. برای اینکه اینها بندگان خدا هستند، اینها کسانی هستند که برای خدا دارن خدمت میکنند به این کشور، و شکر این است که ما بهشون خدمت بکنیم. هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکنه.
هر روز روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. عرض سلام و عرض روز بخیر دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم صبح قشنگی رو در پنجشنبه 24 مرداد 1398، 13 ذی‌الحجه 1440 و 15 آگوست 2019 شروع کرده باشید، و امروز هم مثل همیشه همراه برنامه رویش از رادیو اقتصاد باشید. خب امروز در برنامه رویش از تحلیل زنجیره تأمین در کسب و کار، تعریف زنجیره تأمین، اهمیت تحلیل زنجیره تأمین و تحلیل زنجیره و روش‌ها و تکنیک‌های اون صحبت می‌کنیم. خدمت شما عرض بکنم که زنجیره تأمین شبکه‌ای بین یک شرکت و هر یک از تأمین کنندگان آن برای تولید و توزیع یک محصول مشخص که گامهایی رو برای رسوندن کالا یا خدمات به مشتری بر می دارن. امروز شیوه های مدیریت تولید گذشته که یک پارچگی کمتری رو در فرایندهاشون دنبال می کردن، کارایی خودش رو از دست داده و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یک پارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی توانایی پاسخگویی به شرایط رو دارا هستند. تحلیل زنجیره تأمین موضوع رویش امروز ماست، بنابراین با رویش لطفاً همراه باشید. ۳۳۶۳۷ سامانی پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست که اگر سوالی راجع به این زنجیره تأمین دارید، اون هم در کسب و کار، میتونید پیامک بفرستید. اگر خواستید تماس بگیرید با ما به صورت مستقیم، میتونید از شماره تلفن رادیو اقتصاد استفاده بفرمایید با شماره 22-65-25-25. جناب آقای دکتر مرتضی انوشه، مشاور سازمان صنایع کوچک و عضو هیئت علمی دانشگاه، امروز مهمان برنامه رویش هستند. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی خوش اومدید، قربون شما. بریم سراغ این که اول بفهمید زنجیره تولید چی هست؟
خب زنجیره تامین از اسمش جزء اون مفاهیمی که خوشبختانه اسمش تقریبا گویا هست و مفهومش رو میرسونه، در واقع کلیه فرآیندهایی که به ما کمک میکنن تا بتونیم مواد اولیه اون محصول نهایی رو از محلی که تولید میشن تا به محلی که میخوان مصرف بشن برسونیم رو بهش به نوعی زنجیره تأمین میگیم. در واقع همه داستانهایی که در این فرایند مرتبط هستن، اهم از همون شرکت، شرکت‌های همکارش، سایر سازمان ها، نهاد ها، حتی در برخی منابع اطلاعات رو هم جزو این فرایند در واقع قلمداد میکنن.
تحلیلش به چه صورت هست زنجیره تامین؟
تحلیل زنجیره تامین یا حالا در واقع مدیریت زنجیره تامین که تحلیل هم جزئی از اون مدیریت هست، به این مفهوم اشاره داره که چگونه این فرایند از در واقع تامین کننده تا توزیع کننده تحلیلش به این کمک میکنه که چگونه این فرآیند نرم، مطلوب و کم هزینه و با بهترین کیفیت کار بکنه. به این در واقع موضوع میان تحلیل زنجیره تامین.
خب این جریان هزینه های تولید چطور کار میکنه؟
هزینه های تولید هم خب بالاخره بخشی از این زنجیره هستند، اما چیزی که بیشتر توی این تحلیل زنجیره تامین برای ما مهم هست حلقه های پسین و پیشین تولید هست. اینکه چگونه بتونیم مواد اولیه رو به صورت اولا تهیه، ذخیره سازی، انبارش و توزیع از محلی که اون تأمین کننده، مثلا فکر کنید یه کارخونه تولید مثلا حالا کیک داره، چگونه بتونه اون مواد اولیه که برای تهیه اون کیک اهم از مثلا آرد و شکر و روغن و سایر مواد و بسته‌بندی ها و این چیزها رو لازم داره از تمام تأمین کننده های خودش جذب بکنه، اون تولید رو انجام بده و بعد اون رو به دست توزیع کننده هاش در واقع بسپره تا بتونه به مشتری های نهایی و به مصرف کننده نهایی بسپره. چیزی که اینجا خیلی مهمه هزینه های تأمین کننده ها و توزیع کننده ها هستش. کمتر هزینه خود تولید رو توی این زنجیره در واقع لحاظ میکنیم. هزینه های مربوط به تولید رو اگر بخوایم اینجا ببینیم شاید بهتر باشه مثلا توی زنجیره ارزش ببینیم تا زنجیره تأمین. اینا دو مفهوم در واقع کاملا متفاوت هستن، چون ما تو زنجیره ارزش به دنبال این هستیم که ببینیم هر یک از حلقه های تولید از همون تأمین کننده تا توزیع کننده چه ارزشی رو خلق میکنن در کسب و کار. برابری زمانی که میخوایم بدونیم چه ارزشی خلق شده باید هزینه ها رو بدونیم. اما توی زنجیره تأمین بیشتر به دنبال این هستیم که بدونیم چه اتفاقی بین از اون تأمین کننده تا توزیع کننده میفته. بیشتر به دنبال این موضوع هستیم.
عرض کنم خدمتون که چرا باید یک تولید کننده و توزیع کنندهش مسائل مرتبط با زنجیره تأمین رو دنبال بکنه؟
این فقط به تولید کننده و توزیع کننده بر نمیگرده، حتی عرض کردم باید به حلقه پسینش یعنی تولید کننده و تأمین کننده هم در واقع باید نگاه بکنیم. یعنی کاملا به این ترتیب است که تأمین کننده مواد اولیه، خودمون تولید کننده به عنوان حلقه واسطه بین این دو تا.
تأمین کننده هم تولید کننده نیست؟
خیر، تأمین کننده ممکنه تولید کننده نباشد، مثلا بله تأمین کننده ممکنه فروشنده مواد اولیه باشه. تولید کننده مواد اولیه رو میگیره، کالایی رو به صورت کالای نهایی یا کالای واسطه تولید میکنه و به توزیع کننده اون کالا میسپره. ممکنه اینا یکی ممکنه سه شخصیت متفاوت میتونن باشن، ای بسا میتونه هر سه نفرش هم یکی باشه. شرکت های بزرگی که تو دنیا به صورت هولدینگ هستند، شرکت تأمین و توزیع و مصرفش همش مال خودشونه، اما این هم باز مانع از این نمیشه که به زنجیره تأمینشون نپردازن. اتفاقا اونا چون به زنجیره تأمین بیشتر اهمیت میدن و بیشتر اهمیتش رو درک کردن، میان به صورت یک پارچه سازی رو به عقب و رو به جلو اقدام میکنن.
چه امتیازی براشون داره؟
یکی از مهمترین چیزهایی که ما تو زنجیره تأمین به دنبالش هستیم بحث پیوستگیه، بحث کیفیت هست، بحث اطلاعات هست، بحث ارزش هست. وقتی شما زنجیره تأمینتون رو به دیگران میسپرید، انگاری که شما یک جنس رو با کمال کیفیت تولید کردید. فکر کنید مثلا شما بستنی رو تولید کردید یا محصولات فریزری رو تولید کردید، از لحظه که میره داخل انبار شما با بهترین کیفیته، ولی از لحظه که به توزیع کننده میسپرید دیگه نمیدونید چه بلایی سر اون جنس میاد، برند شما با چه کیفیتی در بازار توزیع میشه، این برای شما نامشخصه. برای شما سرنوشت یک محصول با کیفیت رو سپردید به توزیع کننده ای که شاید خیلی ازش مطمئن نباشه. برای شرکت های بزرگ با معمولاً با اهداف زیادی البته که عرض کردم یکیش هم همون بحث مثلا ارزش افزوده هست، میان اقدام به یک پارچه سازی رو به عقب و جلو میکنن برای اینکه بتونن زنجیره تأمینشون رو حفظ کنن. برای مثال شما اگر نگاه کنید خیلی از عرض میکنم که تولید کننده لبنیات تو کشور ما معمولا من این کارو میکنن، یعنی از گاوداریشون تا توزیعشون خودش به عهده میگیرن.
بسیار خوب. جایگاه و اهمیت هزینه کردن منابع اهم از این هزینه‌های مالی، زمان و سیستم ها توی تقویت زنجیره‌های تامین چی میتونه باشه؟
خب این میتونم بگم که هزینه نیست واقعا. اینو هیچ کس توی دنیای کسب و کار هزینه قلمداد نمیکنه. این کاملا جزء اقلام سرمایه گذاری محسوب میشه. البته ممکنه بعضیا با عدم تدبیرشون سرمایه گذاری که انجام میدن جزء هزینه‌های دور ریخته شده شون بشه. این بحث متفاوتیه. ولی اگر همه چیز درست و منطقی باشه، انجام هزینه در مدیریت زنجیره تأمین یا هموار کردن و نرم کردن اون کاملا میشه گفت سرمایه گذاری هست. این عیب وجود داره، در واقع رویکرد بازار محور که توی دنیا الان کاملا مرسوم است از خیلی سال قبل دقیقا به همین نکته توجه میکنه. میگه شما قبل از اینکه وارد تولید محصولی بشید باید به فکر تأمین مواد اولیه و بازارش باشید. ما با تجربه‌ای که حالا توی صنعت کشور داریم و خیلی جاها دیدیم، عموما خیلی از تولید کننده هم که الان شکایت دارن و بحثای مختلفی رو در مورد عدم فعالیت واحدشون مطرح میکنن و احیانا میگن خب دولت به ما تسهیلات بده، سرمایه در گردش بده، نمیدونم مسائل بیمه ما رو حل کنه، مالیات ما رو حل کنه. من خدمت شما میتونم بگم که حالا ما تو سازمان صنایع کوچک یک تحلیل و مطالعه روی واحدهای صنعتی کشور انجام دادیم، درصد خیلی زیادیشون مشکلشون ابدا اینا نیست که سرمایه گردش ندارن. اینا رو مطرح میکنن اما اینا نشانه های در واقع مشکلشونه. مشکل اصلیشون نداشتن بازار، سیستم توزیع و تهیه مواد اولیه است. ما تو خیلی از شرکای صنعتی کشور همین الان، این برای ما اتفاق افتاده تو سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی کشور، این اطلاعاتش فکت و مکتوبه. تو خیلی از شرکای صنعتی کشور متاسفانه مثلا ورق فولادی رو یک واحد صنعتی میره از یک شهر دیگه از 400-500 کیلومتر دیگه تهیه میکنه، در حالی که این همون محصول رو تو همون شرک دارن تولید میکنن و اون اطلاعی نداشته. یکی از فعالیت های این سازمان هم همین بوده، اومده در واقع کمک به این موضوع کرده تا تولید کننده بدونن اصلا تو حوالیشون چه اتفاقی داره میفته. این اشاره به همون بحث حلقه‌های پسین تولید داره، یعنی تأمین
خودشون هم سعی نکردن ببینن تو اون محیط وجود داره اون موادی اولیه.
این سوال خوبیه. وقتی از بیرون به این قضیه نگاه میکنیم میگیم چطور ممکنه ما توی محل وقتی زندگی میکنیم تو کوچه خودمون میدونیم بهترین ماست کجا میفروشن، بهترین مثلا نمایشگاه ماشین کجاست، بهترین دکتر کجاست.
ما فرصت داشته شو طرف
مگه میشه یه تولید کننده این چیزها رو ندونه؟ فرمایش شما درسته، اما بعد این نکته رو در نظر بگیریم که کسب و کارها با هم متفاوتن. یک کسب و کار بزرگ، شرکت هولدینگ، شرکت چند ده میلیاردی، بله این رو میدونه، اما صنایع کوچک این رو نمیدونن. صنایع کوچک ذاتشون و ماهیتشون متفاوته.
نمیخوان بدونن یا
نه که نخوان بدونن، اصلا ذاتشون اینه که نباید بدونن.
چرا؟ خب به نفع خودشون.
توی اسمی تو همه دنیا اینطور میگن که اسمی تمرکزش بر تولید هست، مسائل سایر مسائل متفاوت از تولید باید بهش تسهیل بشه، باید اطلاع در اختیار این قرار بگیره که مواد اولیه تو کجا میتونه باشه، باید اطلاع در اختیار این قرار بگیره بازار تو کجا میتونه باشه. یه اسمی با 10 تا کارگر و یک آدم که مالک و مدیر هست که خودش کارهای حسابداری رو انجام میده، خودش کارهای مالی رو انجام میده، خودش کارهای بیمه رو انجام میده، خودش کارهای تمام صدور فاکتور و قبض و فروش و انبار و همه رو انجام میده، ذات اسمی همینه. اگه اینطور نباشه که اصلا چابک نیستن، چون ذاتشون اینه متفاوت باید برش برخورد بشه نسبت به سایر.
ولی گونه اتفاق بیفته برشون
بیفته. بله گونه اتفاق بیفته.
خب آیا این تحلیل زنجیره تامین به کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد ها می انجامه یا کاربرد دیگه ای داره؟
دقیقا همینطوره. یکی از اهداف در واقع تحلیل زنجیره تامین یا مدیریت زنجیره تامین کاهش هزینه ها و افزایش درآمد یک شرکت هست. طبیعی است وقتی شما بتونید مواد اولیه رو خیلی نرم، روان، پیوسته، با کیفیت بالا، با استاندارد بالا، با حاشیه در واقع فروش سود پایین، با قدرت چانه‌زنی پایین‌تر تأمین بکنید، از اون طرف بتونید همین موضوع و همین تعامل رو با توزیع کننده داشته باشید. یعنی شما با یه حاشیه سود پایین، البته معقول و مناسب در حد عرف بازار، بتونید در اختیار توزیع کننده قرار بدید. توزیع کننده با یک کیفیت مناسب، با یک پراکنش مناسب، با یک پوشش مناسب، استاندارد مناسب، خوشنامی مناسب و به صورت نرم و روان در اختیار مصرف کننده قرار بده، قطعا همه اتفاقاتی که تو بیزینس اتفاق داره اون کسب و کار مورد نظر از خواهد افتاد.
حالا چطور باید آموخت که زنجیره تأمین رو بهش تحلیل کرد؟
خب این تو صنایع و کسب و کارهای مختلف متفاوته. ما از کسب و کارهای بزرگ میتونیم انتظار داشته باشیم خودشون این کارو بکنن و واحدهایی دارن که قطعا این کارو میکنن، اما توی کسب و کارهای متوسط شاید تا حدی بالاخره این کار بینابین باشه، اما که کسب و کارهای خرد، کوچک و در واقع اسمی ها اساسا نمیشه انتظار داشت که یه اسمی بتونه خودش این کارو بکنه. اینجاست که نقش دولت ها در واقع مشخص هست به عنوان تسهیلگر این موضوع که بتونن کمک بکنن تا نه اینکه بیان زنجیره تامین یک واحد صنعتی رو تحلیل و مدیریت و ارزیابی بکنن. این اشتباه بسیار بسیار بزرگیه که دولت ها بخوان در سطح واحد صنعتی وارد عمل بشن. دولت‌ها باید کمک به این موضوع بکنن که زنجیره تأمین یا مدیریت اون در سطح یک رشته صنعت نرم و روان بشه. اگر در سطح رشته صنعت این موضوع و در واقع این مطلب روش کار بشه، بله همه واحدهای صنعتی که توی اون رشته صنعت اولا دارن استفادهشو میبرن. اما برای واحدهای بزرگ عرض کردم، اونو خودشون میتونن با توانایی که دارن و با اون دانشی که در درون اون واحد وجود داره خودشون این کار رو انجام بدن.
حالا اگه این کمک نشود از طریق دولت اینا چی کار باید کرد؟
فکر میکنم که اون در واقع کسب و کارهایی که کوچک هستن باید دعا بکنن برای خودشون، کار دیگه نمیتونن بکنن.
خب اگه بخوایم چند تا مثال ملموس برای زنجیره تأمین و تولید توی کسب و کارهای کوچیک و متوسط بزنیم، به چی میشه اشاره کرد؟
خیلی از این موارد واقعا میتونه وجود داشته باشه. مثلا شما همین قضیه خوراک پتروشیمی رو نگاه بکنید. خیلی از واحدهای در واقع کوچک حیاتشون وابسته به همین خوراک در واقع محصولات پتروشیمی است که الان چندین سال تو این کشور موضوعش وجود داره. بحث این وجود داره که خب بالاخره این خوراک رو یا گرونه یا به دستشون نمیرسه یا کسانی میگیرن اینا رو در بازار آزاد میفروشن و مسائلی به این ترتیب. خب این حلقه پسین تولید، یعنی در واقع از تامین کننده تا تولید کنندش فعلا اینجا مشکل داره، حلقه جلوش خیلی حالا بهش نمیپردازیم. اینجا کمک دولت میتونه در واقع تشکیل همون مثلا بورس باشه برای این موضوع که حالاتی که انجام شده با خریدای مشترک باشه. حالا ما تو سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعت ایران با پروژه توسعه‌ای روبرو هستیم به اسم پروژه توسعه خوشه‌های کسب و کار کشور که عموما یکی از فعالیتایی که انجام میدیم همینه. یعنی در واقع زنجیره تامین به نوعی یک شبکه است، یعنی با ایجاد شبکه‌های تامین مواد اولیه، خریدهای مشترک، کنسرسیوم‌های خرید مشترک و ایزن حالا کنسرسیوم‌های صادراتی که به همه موضوع هم می‌پردازه، تا حدی تونستیم این مشکل رو برای صنایع کوچک برطرف بکنیم. قدم‌هاش تازه برداشته شده، در حدود چندین سال است که مطالعاتش انجام شده، ولی در حدود 2 سال هست که به صورت اجرایی سازی در واقع کمک میشه به کسب و کارهای اسمی کشور که بتونن در واقع از اون فواید و مزایای زنجیره تأمین و مدیریتش استفاده بکنن، چیزی که خودشون نمیتونن به تنهایی قطعا این کار رو انجام بدن.
بسیار دوستان عزیز، اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. هشت و 18:57 از صبحتون به خیر باشین انشاءالله. تا تحلیل زنجیره تأمین در کسب و کار، تعریف زنجیره تأمین، اهمیت تحلیل زنجیره تأمین و تحلیل زنجیره و روش‌ها و تکنیک‌های او. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 و شما تلفن رادیو اقتصاد 22-65-25-25. خب دوستان عزیز، همونطور که دو روش رو یا دو راه رو که برای ارتباط شما و ما و برنامه رویش به خصوص ایجاد شده رو خدمتون عرض کردم، از این دو راه میتونید با ما در ارتباط باشید. راجع به این زنجیره تأمین در کسب و کار اگر سوالی دارید و خواستید به صورت پیامکی بفرستید 30,036,37، اگه دوست داشتید که با صدای خودتون سوالتون مطرح بشه، شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون است. جناب آقای دکتر مرتضی انوشه، مشاور سازمان صنایع کوچک و عضو هیئت علمی دانشگاه، امروز در برنامه حضور دارند و به سوالات شما هم پاسخ خواهند داد. 913-3804 نوشتن که سوال اول، البته سلام عرض ادب، سوال اول: ریسک های متداول در طول حلقه های زنجیره تأمین مبنی بر شرایط فعلی که می تواند بر عملکرد زنجیره تأثیر گذار باشند را به صورت مبسوط ذکر کنید. سوال دوم: جهت بهبود عملکرد زنجیره در مقابل اثرات شلاقی تقاضا در طول زنجیره تأمین چه توصیه هایی دارید؟ آقای حسین نوری از نجف آباد، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. من داشتم سوالا رو یادداشت میکردم. خب یکی از متداول ترین ریسک هایی که در طول حلقه زنجیره تامین وجود داره عدم پیوستگی، یعنی اینکه چیزی که من سعی میکنم بیشتر با شرایط فعلی کشور میشه این ریسک ها رو مثلا تو شرایط اروپا هم الان بررسی کرد، ولی چیزی که الان ما بهش در واقع مبتلا هستیم رو با اون اولویت من عرض میکنم. عدم در واقع پیوستگی که از ریسک های متداول و موجودی است که ما الان در زنجیره تامین توی کشور باش مواجه هستیم. شما خیلی خیلی ملموس میخوام بهتون بگم چطور میشه این ریسک رو دید. شما امروز میرید توی سوپرمارکت محلتون، مثلا شکر رو میبینید، فردا میرید میبینید نیست، تا دو هفته دیگه هم نیست، میپرسید کی میاد، میگه نمیتونه. این به این معنی نیست که شکر وجود ندارد، ممکنه وجود داشته باشه،
یه عاملی وجود داره این راست.
بله. شکر هست ولی کم است. به این معنی نیست که کالا ابدا وجود نداره، ممکنه کالا جای وجود داره. اما عرض کردم زنجیره تامین بحثش انبارش مواد اولیه، مواد نهایی و محصول هم هست. بنابراین این که در این حلقه چه اتفاقی میفته که شما پیوستگی رو تو بازار نمیبینید، یکی از ریسک های در واقع زنجیره تامین. حالا این ریسک چجوری نشون میده؟ خب ریسک برای مشتری هسته، شما میرید داخل بازار با یه عدم اطمینان مواجه هستید، چیزی که الان یک سال گذشته تماما مردم باش مواجه هستن، ریسک عدم موجودیه. یعنی چند وقت بشم میدیدیم مردم میرفتن توی فروشگاه ها یک عالم محصول میخریدن، ما تعجب میکنیم چرا یه نفر باید 20 لیتر مثلا روغن بخره. این ریسکش برای مشتری، ریسکش برای تولید کننده بشه ترتیبه. من خیلی از دوستانی دارم که تولید کننده هم میگن که اصلا مهم نیست ارز چقدر بشه مثلا 200,000 تومان هر یه دلار، اصلا برای ما مهم نیست، ما مشتریمون رو داریم، بازارمون رو داریم، چه داخلی چه خارجی، تولیدم میتونم بکنم، فقط و فقط و فقط برای من مهم مواد اولیه است، هر چقدر گرون بشه من میخرم، به همون مقدارم گرون میفروشم.
و ای بس میگن کاسب ضرر نمیکنه، برو درصد خودش رو.
بله بله، چون کسی که بازارشو داشته باشه. بله. پس این ریسکش برای در واقع تولید کننده این هستش که نمیتونه مطمئن باشه. حالا بعضی از صنایع پیوستگی در تولیدشون خیلی خیلی مهمتره، مثلا شما شهرک صنعتی عباس‌آباد ناکنید، قطب صنعت ریختگری ماست. زنجیره تامین فقط اون مواد اولیه نیستش که بگیم فولاد، آلومینیوم یا آهن باشه، مسائلی به که اونم مثلا برق هم جزو بشه این زنجیره تامین باشه، وقتی برق قطع میشه این کوره که وایس خنک بشه، دوباره گرم بشه، دورریز مواد اولیه، این ریسکش میاد برای تولید کننده. ریسکش برای تامین کننده مواد اولیه به چه ترتیبه؟ یعنی دارم دونه دونه تو حلقه رو میگم. اون تامین کننده مواد اولیه هم در نوبه خودش ممکنه یک تامین کننده دیگه ای داشته باشه و همینطور زنجیره وار اینا به هم وصلن. شاید آخرین حلقش مثلا برسه به یک کشاورز سر یک مزرعه که میخواد رو به گوجه فرنگی برای محصول تولید بکنه، گوجه فرنگی رو میخواد تامین بکنه، اونم برمیگرده به بذر و سم و کود و کارگر و
به هم متصل.
یعنی این زنجیره آخر سر به هم متصله. این متداول ترین ریسکی که الان باهاش مواجه هست.
سوال دوم
در مورد سوال دوم جهت بهبود عملکرد زنجیره ارزش در برابر اثرات شلاقی چیکار میشه کرد؟ اثر شلاقی به این معنی است که یا به نوعی اثر پروانه هم شاید بشه گفتش که یک حرکت کوچک در یک جا، یک حرکت کوچک در دسته شلاق که شما به دست میدید، در نوک شلاق یک حرکت بسیار بزرگ و شدید و شوکاور ایجاد میکنه. یعنی یک تکانه کوچک در یک جا باعث یک حرکت بزرگ در جای دیگه میشه. متاسفانه این در بازارهای صنعتی بیشتر از بازارهای مصرفی هم هستش. یعنی اگر یک کارخونه تولید مثلا الکتروموتور برای کولر در کشور یهوی شوکی وارد بهش بشه، بخش زیادی از صنعت کولرسازی تو کشور رو بین میره. یعنی یک حرکت کوچیک در یک تولید کننده میتونه باعث بشه که 30-40 تا کارخونه در واقع متوقف بشه. تولید تو بازار تجاری یا مصرفی کمتره. مثلا اگه یک کارخونه کیک سازی تعطیل بشه چه اتفاقی تو بازار میفته؟ تقریبا اتفاق خاصی نمیفته. این اگه بخوایم زمینش رو بررسی بکنیم در واقع کشش مصرف در بازارم و برمیگرد. حالا برای بهبود عمل کردش میشه چیکار کرد؟ برای بهبود عمل کردش تولید کننده، این توصیه برای تولید کننده هاست، تنوع در زنجیره تامین میتونه این مشکل حل کنه. یعنی منبع یابی های متفاوت میتونه برای تولید کننده این مشکل رو حل بکنه، برای توزیع کننده هم همینطور. یعنی تمام حلقه های زنجیره تامین اگر یک حلقه قبل و بعد خودشون الزاماً وابسته نباشن، این در واقع تکانه یا اثر شلاقی رو میتونن کنترل بکنن و بهبود بدن.
30,036,37 و 22,65,25,25 915,86,64 نوشتن آیا اگر جهت حذف واسطه های متعدد، ایجاد زنجیره تامین در شرکت های بزرگ توسط خودشان و شرکت های کوچک توسط اتحادیه ها و اصناف انجام گردد، فواید بیشتری از نظر تامین مواد اولیه و توزیع کالا نصیب تولید کنندگان نخواهد کرد؟ آقای اردستانی از مشهد.
ابتدا مایلم این موضوع رو عرض بکنم خدمت این شنونده محترممون و سایر شنوندگان عزیزمون که ببینید واسطه چیز بدی نیست. این رو بیایید اول بپذیریم که واسطه هیچ وقت چیز بده نیست.
زیادش خوب
اتفاقا زیادش هم خوبه در یک شرایطی. مثلا ما از کلمه دلال استفاده میکنیم، هر وقت اسم کلمه دلال میاد ما همه فرار میکنیم. در حالی دلال کسی که دلالت میکنه و راهنمایی میکنه، اسمش روشه دیگه. واسطه در سطوح عمودی خوب است برای اینکه کالا پوشش پیدا بکند. اگر یک تولید کننده تو تهرانه، اگر واسطه در سطوح عمودی نباشه جنسش به روستاهای سیستان نمیرسه. واسطه در سطوح افقی خوب است برای اینکه رقابت ایجاد شود. اگر فقط یه فروشنده توی تهران باشد هیچ رقابتی به وجود نمیاد، کاملا انحصاری میشه. بنابراین باید در تعداد افقیش هم زیاد باشه تا اون رقابت. پس واسطه هم در سطح عمودی خوبه هم در سطح افقی، فقط باید تعدادش به قول شما مدیریت بشه. در سطح افقی اگر خیلی زیاد باشه فروشنده ضرر میکنه، در سطح عمودی اگر خیلی زیاد باشه مصرف کننده ضرر میکنه. حالا اگر این حذف واسطه های زیادی صورت بگیره توسط راهکاری که این شنونده عزیزمون گفتن، یعنی شرکت های بزرگ خودشون این کارو بکنن و شرکت های کوچیک از طریق اتحادیه و اصنافشون بیان این سیستم رو مدیریت بکنن، بله خوبه. هر چیزی غیر از این باشه، یعنی یک شرکتی بیاد با هدف حذف واسطه های لازم یک پارچه سازی بکنه و این واسطه ها رو در سطح عمودی و افقی حذف بکنه، جز اینکه بازار رقابتی رو به سمت بازار انحصاری ببریم و ضررش به کلیت اقتصاد برگرده، هیچ ثمره دیگه‌ای نداره.
30,036,37 و 22,65,25,25 9,939 84 15 هم نوشتن در دوره های مدیریت زنجیره تامین چه مواردی آموزش داده می شود؟
خوشبختانه چند سالی هستش که در سطح کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی برخی از دانشگاه‌های کشور اقدام به در واقع ایجاد رشته CSM یا مدیریت